أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير، و صلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و الصولة الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعة الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوة النقویه و الهیبة العسکریه و الغیبة الالهیه الحجة الهاد المهدی. به هم نتولا و من اعدا هم نتبرع و الالله. حرف زدن خیلی مهمه، خیلی مهمه که حرف زدن ها رو خدا هدایت بکن. همین ان اللسان جرمه صغیر جرمه کبیر. یه ذره است زبون چقدره؟ جرمه صغیر. یه ذره است نسبت به تمام هیکل آدم زبون چقدره، اما جرمه کبیر، گناهاش، جرائمش خیلی زیاد سنگین. همین فتنه 88 ببینید، همش با زبان، همش با حرف، همش با حرف. چهار تا کلمه ایشون میگه، آیه موسوی میگه، آیه کروبی میگه، آیه احمدی نژاد میگه، دیگران میگن، هر کدومش بار داره. یه دفعه جامعه ای رو را میندازه. تلویزیون داشت نشون میداد، برای کلا امسال یه خود تلویزیون بی پرده در صحبت کرد. این قسمت به هر دو گروه دارم میگم آقا رو برجسته کرد. سال گذشته اینو برجسته نمیکرد. ما وقتی تو همین هیئت خودمون گاهی اوقات آقای احمدی نژاد رو نقد میکردیم نسبت به افشاگری یا نسبت به اردوکشی خیابانی، از دوستان خودمونم بعضیا میگفتن نه آقا شما فقط اون طرفیا رو، موسویچیا رو نقد کنید، چرا این طرفو نقد میکنید؟ عصبانی میشدن. امسال تلویزیون دقیق عمل کرد، خوب. پارسال تا همیشه نگاه ها نگاه های تحلیلی و خبری نگاه های خوبیه انصافا، اما خب این ملاحظه آقا تو نماز جمعه هممون بودیم دیگه. اون روز جمعه از هیئت که دو سه تا اتوبوس رفته بودیم تهران دانشگاه، اونجا هممون بودیم. آقا فرمود دو طرف قصه رو محکوم کرد، و این طرف اهانت کرده، بد اخلاقی کرده، حرف چی زده، اون طرف هم همین کارو کرده، منتها با یه زبان دیگه. دقیق جفتشون زبون. این مردمو کشوند. دشمن یعنی استکبار حسابی روش فکر کرده بود، 10 سال سرمایه‌گذاری کرده بود، خرج کرده بود، تمام یه بسیج سیاسی، یه بسیج بین‌المللی ایجاد کرده بود تا بتونه به این نقطه برسه. ولی بالاخره تو میدانی وقتی کسی یه اشتباهی میکنه که جبهه دشمن رو تقویت میکنه، یعنی اثری کلام آقای احمدی نژاد، کلام آقای موسوی، یعنی یه کاری کرد دیگه. این که دیگه دست آمریکا نبود که، این تحریک، یعنی یه کاری کرد که 1,000,000 نفر تهران کشید تو خیابون ولی عصر، یه نمایش قدرت. چه خبره؟ کی گفته حالا شما برنده کار شدید؟ کی گفته 1,000,000 نفر بکشید توی میدون ولی عصر؟ چقدر زشته. برای ولادت حضرت زهرا هیچ وقت هیچ کسی هیچ کجا اجتماعی نکرده. اون سال همه هوس کردن بچه حزب الله یا 1,000,000 نفر تو میدون ولی عصر جمع شن. پرچما یا زهرا برو بیا، داره خلاف شرع انجام میدی، چرا اسم اهل بیت روش میذاری؟ تو بر خلاف خواسته ولایت عمل بکنی خلاف شرع دیگه. آقا جمعش کرد، یعنی چی؟ چه کاری میکنی؟ آقا چیم نمایش چه قدرتی؟ شما خودتون میگید این پیروزی یک نظامه. خب اگه پیروزی یک نظامه، شما چرا اردوکشی کردید؟ معلومه این حرف چیه. بعدم دیگه تموم شده دیگه، شما دیگه تمام کن، نمی کنن. اون طرفی هم که دیگه اصلا هیچی، اونا که القاعات موسوی که از روز اول مثلا قبل از این که نقل می کردن، کسی که با خبر بود از این مطالب می گفت، شیش ماه حجاریان می گفت شیش ماه را ما تو مخ موسوی کار کرده بودیم، این موضوعی که میگه الان تقلب شده یا من پیروزم یا تقلب شده، شیش ماه ما میگه به این الغا کردیم. هفتش نفر با زبانهای مختلف در زمانهای مختلف هی میامدن باش حرف میزدن، یا آخر سر ما میخواستیم چک کنیم ببینیم این حرفمون تو مخش رفته یا نه، الغا بهش شده یا نه. روزای نزدیک انتخابات گفتیم فلانی شوخی کردیم، ما یه وقت فکر نکنیم ممکنه آدم رأی نیاره، حالا ما گفتیم تقلب فلانی، میگفت عصبانی شد داد زد سر ما، اومدیم بیرون کلی خندیدیم، گفتیم پس ببین این القامون تأثیر کرده روش. القا شیش ماه چند هزار، فکر کنم یه جایی میخوندم حدود 12,000 پیام تو اونایی که بالاخره شبکه‌های اجتماعی اون موقع داشتن، 12,000 پیام قبل از انتخابات، قبل از انتخابات نسبت به تقلب در انتخابات توی جامعه توزیع شده بود. این قشنگ کاری که حجاریان میکنه، کاری که ایشون میکنه، کاری که خدای هاشمی میکنه تو اون صحبتش که آقا امنیت رأی و چه و چه و چه، مقام معظم رهبری دو سه بار تاکید کردن. و شما انتخابات امین تر از انتخابات جمهوری اسلامی در دنیا کجا سراغ دارید؟ عرضم اینجاست، حرفه ها، حرفه. یه جمله آقای هاشمی میگه، یه جمله آقای موسوی میگه، یه جمله آقای احمدی‌نژاد میگه، یه دفعه تبدیل به یه پدیده میشه، یه دفعه تبدیل به یه جریان میشه. اون وقت شیطون میخواد چکا کنه مگه؟ میاد از همین یه جمله استفاده میکنه. بر اساس همون صحبتی هم که مقام معظم رهبری کرده بود بحث نفوذ دشمن، ما اومدیم رسیدیم به شیطان. اونجا آقا فرمودن نفوذ دو جور ممکنه دیگه، یکی موردیه، یکی کسی نفوذ میکنه میره توی دستگاهی. اون تو این فیلم ها نشون میداد مثلا یه نفر تو نیروی انتظامی نفوذ کرده، یه نفر مثلا تو اطلاعات نفوذ کرده، یه نفر مثلا تو دولت نفوذ کرده، تو مجلس نفوذ کرده، تو بسیج نفوذ کرده، فرق نمیکنه، تو حوزه نفوذ کرده، تو دانشگاه نفوذ کرده. عوامل میدانی موردیه. وقتی این نفوذه، حالا توی این نفوذ به قول امام کل شبکه باید اطلاعات باشه، ملت ما باید همشون اطلاعاتی باشن، آگاه باشن که عوامل نفوذی رو بتونن تشخیص بدن. اگر یه توصیه خدای متعال رو ما رعایت کنیم، شیطان نمیتونه نفوذ بکنه از این طریق، شیاطین انسی. حالا جنیش که دیگه، حالا من تخصص ندارم در این ارتباط. خب پس یکیش موردیه اینه، یکی هم نفوذ شبکه‌ایه، شبکه سازی، نفوذ جریانی. این خیلی خطرناکه، خیلی خیلی خطرناکه که این داره میشه، داره صورت میگیره، وحشتناک هم داره صورت میگیره. همین الان ما داریم مثلا تو پایگاه‌های بسیجمون با هم صحبت میکنیم که مثلا چکار کنیم، چند تا دیش ماهواره، چند تا چی از این محله جمع کنیم. مثلا دیگه دشمن گذشته از این، رفته الان تو موبایل تو دستا. حالا تو این شبکه‌های اجتماعی آدم باید ببینه چیکار باید بکنه. وحشتناکه. من خودم وصل نیستم، نمیرسم من به این که اینها رو بررسی کنم، ولی یکی از رفقا داشت توضیح میداد اینها رو، هر کدوم از این شبکه‌ها رو، و بعد به این که این تو این شبکه‌ها داره چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی داره میفته. آقا وقتی شما یه اطلاعاتی رد میکنی، خب یه عکس میذاره، نمیدونم چی میکنه، اینا که بچه بازیه. نه، اینا شبکه رو برای چی ایجاد کردن؟ وحشتناکه. ما هفته به هفته دور هم دیگه جمع میشیم، حالا یه ساعت دو ساعت میشینیم یه منبر میریم یه روزه میخونیم، چهار نفر آدم تنگ نظرم میگن آه چه خبره، عقلش نمیرسه. ما نهایت هفتگی دور هم جمع میشیم دو سه ساعت با همیم، این نمیدونه این جوون در عرض هفته بالای 200-300 ساعت پای منبره، دو سه ساعت چه کار میکنه؟ ها تو خسته میشی پاش برو بگی بخواب. این جوون الان چند درصد همین جمع ما تو این شبکه ها الان هستیم؟ یفی گفت نگاه کن فلانی یه شماره رو داد، گناه کنی چند نفر در آن واحد سلام علیک میکنم، یعنی خوش اومدی توی این شبکه. یفی توی یه فامیل، یفی میبینی 80% این فامیل تو شبکه های اجتماعی درگیرن، تو اونا پای منبرن، تو اونا پای حرفن، تو اونا پای فکرن، پای فکرن. خیلی جاها اصلا این موقعیت رو پیش نمیارن که با هم حرف بزنن تو بعضی از حالا اماکن عمومی، مثل مثلا مراکز و مؤسسات و مدارس و حالا کلاس و درس. بله بحث چی؟ بنشینن حرف بزنن، شبهه هاشون رو طرح کنن، جواب بگیرن، کارشناس بیارن، مسئله رو آنالیز کنن، همه جنبش رو ببینن. اصلا اینجوری کمتر جاییه. به خدا قسم اگر میدونستیم ما، اگر ما میدونستیم چه اتفاقی داره تو شبکه های اجتماعی، همین الان تو این گوشی های موبایل میفته، چه تأثیری تو نفوس داره میگذاره، تو خانواده ها داره میگذاره، تو همه جوره، هم تأثیر روانی، هم تأثیر جنسی، هم تأثیر خانوادگی، فردی، اجتماعی، اقتصادی، همه جور، همه جور، سیاسی. خدا شاهده ها، خدا شاهده هیچ مسجدی مثل الان تو این وقت شب چراغش خاموش نبود. میشد مثل زمان انقلاب که تا ساعت 12 که شب برو بیا کار کن، چه کار کن، اینجوری میشد، میشستن این درد رو درمان کنن. ولی خوابیم. چند تا از ائمه جماعت ما درگیر این شبکه های اجتماعی هن و نشستن روش کارشناسانه بحث کردن. مثلا سازمان تبلیغات، نمیدونم مرکز رسیدگی به امور مساجد، من الان امام جماعتم، هر چند وقت یه بار یه جزوه ای، یه کتابی، یه چیزی ارسال میکنن آقایون بخونن. اینجوری که نمیشه که. بعد میگن چرا تو مساجد جوونا نمیرن؟ جوون تو مسجد داره میره، مسجدش این شکلی نیست، مسجد همراهه، پا منبر میشینه، کی میگه نمیشینه؟ احساسات و عواطفشو داره خرج میکنه، کی میگه خرج نمیکنه؟ متو خرج امام حسین نمیکنه، خرج چیز دیگه داره میکنه. جوون بیکار نیست، بیکار بشینه که دیوونه میشه، داره فکرشو خرج میکنه، داره دلشو خرج میکنه، داره چشمشو خرج میکنه. متو ما تو مساجدمون، ما توی مجموعه هامون، ما تو هیئت هامون چقدر یه دفعه یه موجی ایجاد میشه، 2000 هیئت هفتگی توی قم ایجاد میشه. بعد از یه چند سال که میگذره یکی چراغاش خاموش میشه. چرا خاموش شد؟ اون یکی حال نداره بره دنبال بانی بگرده، اون یکی حال نداره درگیر امام جماعت یا امنای فلان مسجد باشن که راش بدن اونجا بره روزه بخونه، منبر بذاره، اون یکی حال نداره به این که بره 4 تا استکان چای بشوره، استکان بشوره، اون یکی حال نداره. همینجوری کسالت، تنبلی، رخوت هیئت‌های ما رو برداشته، نوبه ای کرده، فصلی کرده. امروز ضرورت این که جوان‌ها دور هم دیگه بشینن خیلی بیشتر از زمان جنگه. اون موقع یه مسجد شما غیر فعال نمیتونستی پیدا بکنی، اما الان تا دلت بخواد 99% مساجد ما غیر فعاله. آقا یه مسجدی، یه پایگاه مقاومتی داشته باشه، یه بسیجی، یه کانونی، یه هیئتی، یه چیزی داشته باشه که هر چند وقت، اینه که نمیگن مسجده، مسجد فعال باشه، یعنی مسجد به داد جوانانش برسه، نه اون پایگاه بسیجش و کانونش. اونا نه، اون که دیگه کار خود، اون که دیگه هر مسجدی داره دیگه، الان نادرن شما مسجد پیدا بکنی که مثلا پایگاهی، کانونی، چیزی نداشته باشه دیگه. دیگه باید بری تو آسمونا بگردی پیدا کنی یه چنین مسجدی که مثلا بزرگترهای یه مسجد نخوان به داد جوانای محلشون برسن دیگه. من سراغ ندارم چنین مسجدی. اون که نه، اینکه مردم بعد از نمازشون بشینن برای دونه دونه جوانای محلشون فکر کنن، دنبال راه چاره باشن. این بچه های ما الان پای این شبکه های اجتماعی، اون نفوذ شبکه‌ای، این الان خیلی بدتر از ماهواره است. یکی از پارامترهایی که توی فتنه 88 تونست این جریان رو موفق کنه همین نفوذ شبکه‌ای بود. هیلاری کلینتون رسما برگشت گفت ما خرج کردیم، این سامانه رو راه اندازی کردیم، تعمیر کردیم، به روزرسانی کردیم. درسته خودمون نمیتونستیم تو فتنه مستقیم شرکت کنیم، چون اگر ما امریکایی ها مستقیم مثل انگلیسی ها، مثل ایتالیایی ها، مثل فرانسوی ها، مثل استرالیایی ها، مثل اسرائیلی ها که رسمن کف خیابون لیدراشون، دیپلومات هاشون، حتی کارمندان محلیشون، آدم وقتی سر سفره اینا میشینه مال اینا میشه دیگه، کارمندان محلی 17 سفارتخانه تو فتنه فعال بود. 17 سفارتخانه در تهران، شما ببینید دیگه چه اتفاقی میخواد بیفته. حالا غیر از این که 17 سفارتخانه در تهران فعال، سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعاتشون میونه مردم. سفارتخونه یعنی چی؟ یه صاحب اطلاعی میگفت، میگفت 110 کشور رو امریکا به هم ریخته. بعد نگاه میکنی میبینی تو این 110 کشوری که امریکا به هم ریخته و مالکیت شمال خود کرده، نگاه میکنی میبینی همشون امریکا توش سفارتخونه داره. وقتی حرف از باز شدن سفارتخونه این روزها آدم میشنوه از مثلا مسئولین رده یک ما، خیلی شک میکنه، احساس میکنه که جریان نفوذ تو دستگاه حاکمیت خیلی قویه. شما لانه جاسوسی رو برای چی بستید؟ یه فرصتی پیش اومد برای نظام. حالا اونایی که اول بستن با چه مقاصدی چجوری شد کاری به اون ندارم، ولی امام آمد وارد صحنه شد، مدیریت کرد، این جریان رو مال خود کرد. از این موقعیت امام بهترین صورت استفاده کرد، فرمود انقلاب دوم. لانه جاسوسی امریکا گرفته شد. لانه جاسوسی امریکا گرفته شد، میدونید یعنی اثر نفوذ امریکا چقدر کمتر شد نسبت به قبل. وقتی یک سفارتخانه یک کشوری تو کشوری کار میکنه، شما همین الان نشستی اینجا، سفارتخانه های اروپا الان تو کشور شما داره کار میکنه. کی ما میفهمیم سفارتخونه ها فعاله؟ وقتی یه فتنه 88 میشه، میبینی ایتالیا چقدر ویزا صادر کرده برای اونایی که بعد فرار کنن از آشوبگرای اصلی لیدرا. ایتالیا تو کی هستی دیگه؟ استرالیا چه کار؟ استرالیا تو برو برس به کانگروها، تو چه کار به این حرفا داری؟ میبینی استرالیا کف خیابونه تو تهران. استرالیا، حالا ما میگیم مای با آمریکا و انگلیس اسرائیل، میبینی با آمریکا انگلیس اسرائیل اینا دیگه سوخته هاشونن. اونایی که دارن کار میکنن ایتالیا، همین ایتالیای گلمنگولی، استرالیا، کشورهای دیگه‌ای که توی فتنه فعال بودن، 17 تا سفارتخونه شوخی نیست که. میدونید 17 تا هر سفارتخونه ای نفقا، هر سفارتخونه ای پشتش کل قدرت حاکمیت اون مملکت هست. مثال بزنم، شما الان وزارت خارجه شما مثلا الان قصه هسته‌ای رو دارید دنبال میکنید، برجام و برو و بیا و فلان اینا، دیپلمات های شما فعال دارن تو این حوزه تلاش میکنن، خدا انشالله اجرشون بده. ولی یه چیزی عرض بکنم، تمام مملکت درگیر هسته ای نشد تا برای بره ای. تمام مملکت منظورم به مردم نیست، منظورم به رهبری نظام نیست، دستگاه حاکمیت. همه چی به برجام گره خورد، همه چی به یه پدیده دیپلماسی گره خورد. حالا آی جلوتر میریم، الان میگن آقا بفرمایید تهدید تحریم های موشکی داره میاد و فلان. نه ما چه میکنیم؟ خب بکنید دیگه، اینا بالاخره همینه دیگه. اینا که از روز اول گفتن تحریم ها، تحریم های هسته ای محدود نمیشه. مقام معظم رهبری فهمود هر گونه تحریمی باید حذف بشه و الا برجام خبری نیست، چون اساس برجام، اساس مذاکرات، نه برجام، مذاکرات اساساً برای این شکل گرفت که دولت آقای احمدی نژاد به مقام معظم رهبری اصرار کرد شما اجازه بدید ما مذاکرات رو دنبال کنیم که تحریم ها برداشته بشه. فلسفه ورود ما در مذاکرات 12 سال پیش این بود دیگه. بعد شما الان بگید تو ایران تحریم ها رو برداشتن، تحریم های اصلا کی میدونه تحریم هسته‌ای، تحریم که موشکی، تحریم حقوق بشری، تحریم اونا برای خودشون نشستن تقسیم بندی کردن. تحریم تحریم بچه قر میکنن. آقا فرمود مطلق تحریم باید برداشته بشه و شما بعد از اون باید به تعهداتتون عمل کنید. ایرانی ها به ایرانی ها فرمود مطلق. خب الان برمیگردن میگن خب کنگره داره میره، چی تحریم های موشکی بازی دیگه. و ولی میخوام بگم حالا سر یه موضوع این چنینی تمام دستگاه سیاسی شما، حالا امریکا صاحب استرالیا، صاحب ایتالیا، صاحب فرانسه، صاحب انگلستانه. و دیدید توی پنج به علاوه یک انگلستان و فرانسه و دیگران چجوری سر میز کجا بودن؟ فرانسه و انگلستان اینو تو روزنامه هاشون اعتراض میکردن، میگفتن آقا شما برای چی نشستید سر این میز؟ شما چه کاره اید؟ فقط جان کری و ظریف که با هم حرف میزنن، شما یه سرفه بکنید سر این میز. آخه مثلا شما هم جزو اعضای پنج به علاوه یکید. خودشون به خودشون گفتن عجب ما چه وضعیتی پیدا کردیم، بادمجون دور قابن. یعنی وقتی اصل دستگاه فرانسه، اصل ایتالیا، استرالیا، انگلستان، آلمان و و و دیگرانی که در فتنه 88 مستقیم اومدن وارد میدان شدن، وقتی اصل این حکومت دست امریکاست، شما حالا حسابشو بکنید اینا سفارتخونه هاشون در ایران چه کار خواهد کرد. اون کاری که سفارت امریکا نتونه بکنه اونا 10 برابر انجام میدن و این کارو کردن. تمام اطلاعاتش هم که موجوده شو اصلا هم گفتن. یعنی انقدر قدرتمندانه تو این موضوع وارد شدن که اصلا لازم ندیدن انکار کنن، لازم ندیدن. هلالی که اینطور نشون میده، خیلی خوب شد این دفعه داشت نشون میداد. قبلا ما اینو توی بولتنا و خبرها میدیدیم، این دفعه صدا و سیما من دیدم 2-3 بار داره نشون میده. باریکلا نشون داده قشنگ. هلالی که اینطور میگه ما خودمون وارد نشدیم، چون اگه ما خودمون وارد میشدیم مستقیما، امریکا وارد میشد مستقیما، چه اتفاقی میافتاد؟ ایران در ارتباط با امریکا چون آلرژی داره میگه امریکا یه دفعه همه بسیج میشن. ما برای اینکه ایران بسیج نشه برای نابودی فتنه مستقیم خودمون وارد نشدیم، اما همه سفارتخانه ها رو فعال کردیم، انقدر بودجه خرج کردیم، انقدر اطلاعات در اختیار قرار دادیم، انقدر شبکه‌های اجتماعی رو تقویت کردیم، انقدر رسانه‌های بین‌المللی رو فعال کردیم، انقدر چه کردیم چه کردیم چه کردیم. شما فکر می‌کنید کشکیه یه دفعه حزب مجاهدین خلق، مجاهدین خلقی که دیگه پوسیدش مرده بود، فدای چریکای فدای خلق، مجاهدین خلق، توده‌ها، سلطنت طلب‌ها، بابا عبدالملک ریگی، نمی‌دونم جبهه ملی، نهضت آزادی، هر چی شما گروه اپوزیسیون داشتید، چه خارج کشور، داخل کشور، هر چی جریان نفاق داشتید، تو فتنه شدن یک دست. چطور ما آمریکا ما رو یک دست میکنه بیاد تو میدون، همه میایم بالاخره حسابشو میرسیم. ایران هم دشمنای ما رو یک دست میکنه. نگاه کن جمهوری اسلامی، و میدونین جمهوری اسلامی و ایران هم معلوم اصلا معلوم بود چی بود دیگه. موسوی چی گفت؟ خیلی حرف حرفه. حجاریان فقط مسئله تقلب رو القا نکرد، اون نامرد. چند وقت قبل از بحث انتخابات با یکی از روزنامه‌های آمریکایی مصاحبه میکنه، مصاحبه میکنه، اونجا بهش میگن که خب شما اگر رأی بیارید و با این حرفایی که میزنید و افکاری که دارید و اینا، حالا مردم هم اگه به شما رأی بدن، نمیگید او وقت رهبری نظام مانع میشه؟ اینجا تو کشور شما سیاست‌های کلان و اصلی دست رهبر شماست. نه حواس بیرونی ها خیلی بیشتر از ما جمعه. میگه چی جواب میده موسوی؟ موسوی قبل از فتنه 88، موسوی که همون موقع مثلا نامه به امام مینویسه فدایت شوم، امام وقتی نصیحتش کرد موسوی چی جواب داد؟ ما قائله به ولایت فقیه هستیم، ال هستیم، بل هستیم. همین پدر سوخته چی هم میگرده جواب میده به این روزنامه امریکایی؟ برمیگرده بهش میگه که بعد از انتخابات این تجمعات رو میبینید، این مردمی که الان اومدن طرفداری منو میکنن، این اجتماعات بعد از انتخابات باعث میشن که اصلا قاعده مدیریت در ایران تغییر کنه. این ریاست جمهوری نمیخواست موسوی، نه خود امریکایی‌ها که قطعا دنبال این موضوع بودن، خود موسوی هم همین جور، خود اینها، خود حجاریان، خود اصلاحات، همین اصلاحاتی که میدان‌دارشون بالاخره حجاریان فک پیاده شده است که حالا که دیگه آدم میگه که این حالا توبه کرده، ال شده، بل شده، اما همین این آدم. شما ببینید خود اینا قصدشون براندازی نظامه. یعنی شما ولایت فقیه رو از توی این مملکت برداری، حکومت متمرکز دینی رو برداری، خب نظام دیگه نظامی نیست دیگه. ان فی سلطان الله اسمت الله امرکم. ولایت فقیه شما رو حفظ کرده، ما رو حفظ کرده. او رواشه که دیگه اصلا چیزی سعی مستن بند نمیشه، میبینیم بند نمیشه. تو همون فتنه 88 دیدیم که اگه آقا نبود خود حزب الله یا ریشه این انقلاب رو میکندن. از غفلت حواسشون نبود، دست دشمن رو نخوندن، تبدیل شد به یه اردوکشی میلیونی خیابانی. کافی بود این درگیریه بشه. و کی میخواست این نظام رو جمع کنه وقتی شما کشت به کشتار را انداختید، جبهه میلیونی درست کردید؟ علی علیه السلام فرمود ان فی سلطان الله اسمت لامرکم. سلطان الله، ولی فقیه، امام معصوم در زمان امام معصوم، پیغمبر در زمان پیغمبر، این امر شما یعنی حاکمیت شما، حکومت شما رو این حفظ میکنه. ولی شما دقت کنید، اصلا بحث این که حالا ما جناحمون ببره و چپ ببره چی ببره، راستی ها حالا بردن حالا بد نوبت چپی ها، اصلا بحث اینا نیست. میگه این جماعت قاعده حاکمیت و قدرت رو توی مملکت عوض خواهد کرد. این آخری ها مشایی یه چیزایی میگفت خوشو بکنار، بدبختی نیست که تو هر دولتی هم اینا هست که فکر اصل قاعدن. بهشون میگفتن که مثلا میگفتن ما با امام زمان ارتباط و فلانی هست. خب شما ولایت فقیه الان نظر آقا اینه که الان نه دیگه عصر ظهوره دیگه، الان زمان آمدن امام زمانه و الان امام زمان داره اداره میکنه و اینها. براخره وقتی امام زمان هست دیگه ولایت فقیه معنایی نداره. اینا اینجوری ولایت فقیه رو میزنن، اونا اونجوری ولایت فقیه رو میزنن. هر دو فکر نفع ولی فقیه هن. هر دو هم میگن ولی فقیه. مثل این که الان فریاد میزنن تحزب تحزب تحزب. حالا ما این نوه دی بوده بود تو این فضای اومدیم چهار تا از این حرفا زدیم بی خود طول کشید. نوه دی حالا همه میگن تحزب تحزب، حزب حزب، گروه گروه. ولی مقصد معلومه کجاست، مقصد معلومه کجاست. بعدش هم مصاحبه میکنن و هیچ قدرتی الان مثل رهبر انقلاب نیست. هرچه رهبر انقلاب، هرچه ولی فقیه بگه، اون رفتار شما که چیز دیگه داره میگه. شما قبل انتخابات جامعه رو حزب حزب، گروه گروه کنید، شیعه کنید، چه اتفاقی میفته؟ اون چیزی که اتحاد در جامعه ایجاد میکنه، آیه قرآن با هم مرور کردیم، اتحاد در جامعه ایجاد میکنه وحدت در مدیریته. احزاب اگر اومدن هر کدوم یه خط فکر دادن و هر کدوم رفتن قدرتی رو کسب کردن، در رقابت برای کسب قدرت وارد شدن، دیگه جامعه معلومه که حفظ نخواهد شد، معلومه حفظ نمیشه. کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. این آیه رو داشته باشیم، سوره حج. خدا واجب کرده که هر کسی تولای شیطان رو داشته باشه، او رو به قعر دوزخ ببره. هر کی میخواد باشه باشه. تو بحث نفوذ شیطانیم. حالا اون نفوذ شبکه‌ای، نفوذ موردی، گفتیم پایه نفوذ شیطانه. همه اینها چه تو نفوذ شبکه‌ای، چه تو نفوذ موردی، همه اینها خط رو از یه نفر میگیرن. برای همینم این نامردها به یه جاهای قشنگ به اتحاد میرسن، به اتحاد میرسن. الان داعش به اتحاد رسیده دیگه، تمام شد، به اتحاد رسیدن دیگه. اروپا و عربی به اتحاد رسیدن، برای نابودی شما کار میکنن. نگاه کنی یکی از راه‌های دیگر نفوذ، داریم راه‌های نفوذ شیطان رو بررسی میکنیم، یکی دیگه از راه‌های نفوذ که حالا ارتباط به همین بحث گذشته هم داره، یه گامم تو بحثمون پیش بریم، فرمود قل عبادی، پیغمبرم به بندگانم بگو، قل عبادی یقول التی هی احسن. آدم میخواد قرآن رو بذاره دورش بگرده، چقدر این قرآن، حالا آدم میفهمه ها. امام یه قرآن داد دست شیخ زکزاکی، گفت برو مردم تو با این قرآن اداره کن. کشوری که شیعه نداشت 14 میلیون شیعه داره الان. یه نفره ها، بعضی ها زندگیشون چقدر برکت داره. با با یه قرآن 14 میلیون شیعه درست کرد تو نیجریه. قل عبادی یقول التی هی احسن، به بندگان من پیغمبر بگو حرف میخواید بزنید بهترین حرف رو بزنید، نه حرف میزنید حرف بد نزنید. یقول التی هی احسن، به بهترین شیوه شما با هم حرف بزنید، درست‌ترین حرف رو بزنید. حالا بعد چی میشه؟ بعد میفرماد ان الشیطان ينزع بینهم، شیطون میاد به وسیله این حرف زدن شما رو با هم دشمن میکنه، اتحاد شما رو عبه میبره. ان هذهی امتکم امتن، بفرمایید واحده و انا ربکم فتقون احسن. خب یکی از راه‌های نفوذ شیطان گفتمان هاست، گفتگو هاست، حرف زدن هاست. درست حرف بزنید. یا ایها الذین آمنو، حالا این نمیدونم اسراء 111، یه دونه دیگه هم آیه داریم، اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، احزاب 70. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. قول سدید یعنی حرفی بزنید که توش ذره خدشه وارد نشه، انقدر درست باشه این حرف. اون آیه رو بذار کنار این آیه، یقول التی هی احسن، هم زیبا سخن بگو هم درست حرف بزن، درست حرف بزن. رفقا این ماییم که تعیین میکنیم کسانی که برای ما حرف میزنن درست حرف بزنن یا نه، چون این مطالبه عمومی جامعه است. اگر جامعه ما رفت به سمتی که مردم براشون تفاوت نکرد کی براشون چی بگه، و وقت شما خواهید دید سخنوران چه لاتی رو به هم ببافن. بد او وقوع الفتن احواءون تو تبع احکامون تو بتدع، یه چیزایی رو میگن تو جامعه، یه قواعدی رو میگن تو جامعه، بابا خوب این غلطه، غلطه. یه حرف خیلی غلط تو این هفته تو جامعه شما زده شد، تو همین چند وقته. میخوام حرف غلط رو بگم، نمونه. جناب آقای هاشمی اخیراً یه صحبتی که کردن خیلی حرف وحشتناکی زدن. ببینید همه خطا بودن این حرف رو کاملا میتونن متوجه بشن. یکی از حرفای غلطی که ایشون داره اونجا، ایشون صحبت میکنه توی مصاحبه‌ای، مصاحبه میکنه یکی از شبکه‌های بیرونیه با آقای هاشمی مصاحبه میکنه، اونجا صحبت میکنه، میگه به نظر من، میگه چون رهبری نظام رهبری همه آحاد جامعه است، رهبری همه آحاد جامعه، مسلمان غیر مسلمان چی 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 چی، چون رهبری همه آحاد جامعه است و همه سلیقه ها و همه افکار، به نظر من خبرگان که رهبر تعیین میکنه باید از همه باشه. آقا تو رو خدا به همون حزب ها قانع باشید دیگه، به خبرگان چه کار دارید؟ خواهی قرار باشه هر کسی تو این جامعه سری داره اونم یه آدم توی خبرگان داشته باشه، اولا چه خبرگانی؟ خبره دیگه نخواهد شد که، بعد عدالت دیگه نخواهد شد که. قرار خبرگان بر اساس احکام خدا، لذا میگه باید یه مقداری از اجتهاد داشته باشن. بعضی از این گروهایی که شما دارید میگید اساسا با دین مسئله دارن. حالا شما بگید مثلا، میگم ها، مثلا نهضت آزادی، مثلا گروهک فلان فلان جریان تو کشور، فلان حزب، فلان جنا، مثلا بیاد یه کسی تو خبرگان داشته باشه، وقت ببینم اینا چجوری وقت میتونن به یه رهبر واحد برسن. اون رهبری که واحد میرسن دیگه رهبری نیست که خدا میخواد، که رهبری نیست که اینا میخواد، یعنی میشه همون قاعده حکومت احزاب دیگه، در پست بالاتر، نه در لایه احزاب، نه در خبرگان رهبری. یه حرف غلط زده شد، من نمیدونم الان مراجعه نکردم ببینم این حرف غلط توی این مصاحبه رو کدوم جریان ها اومدن نقد کنن، میگن آقا این حرف غلطه، اشتباهه.
شورای نگهبان الان برای چی فیلترینگ میذاره برای اینا؟ چقدر اومدن ثبت نام کردن؟ اینا همه میخوان با سلایق مختلف بیان برن اونجا.
ببینم سلایق مختلف برن تو خبرگان، بعد آهان دیگه، خب ما هم همینو میخوایم دیگه، ما هم همینو میگیم. امام مخالف بوده از اولم، گفتن دیگه تو این پخش میکنه این شبا. ایشون میفرماد امام از اولم با رهبری شورایی مخالف بود. خب این میشه همون رهبری شورایی دیگه، خبرگان میشه اون شورا. ببخشید وقت ما 300,000 شهید برای کی دادیم؟ حرف غلط،
حرف نادرست، حرف غلط، حرف نادرست. من کاری ریشه این حرف ندارم یا نتیجه این حرف، اگر این حرف رو مردم بپذیرن یا لیدرهای سیاسی بپذیرن یا دیگران بپذیرن یا شبکه‌های خارجی. بابا ما دشمنانمون،
باور میکنید دشمنان ما خیلی حرف ندارن از راجب ما؟ خیلی از حرفا رو از ما میگیرن، مثل خود شیطون. شیطون که خودش چیزی نداشت، همه چی بر خدا گرفت.
وقتی شما لیدرهای شما، وقتی آدمهای خبره شما، وقتی نخبگان شما، وقتی نفوذدارهای مؤثرین شما یه حرف غلط رو تو جامعه زدن، اون طرف هم میگه عجب حرفی ها، بریم روی این کار کنیم. موسوی یه حرف میزد یه دفعه شبکه‌های ماهواره‌ای، با چمچین با تو همین دیروز داشتی فوش میدادی به ملت ایران، نامرد با این شبکت، حالا از حالا چی شد با این یه حرف موسوی مثلا تو شدی طرفدار ایران؟
مثل این قصه شیرازی هاست. عربستان حکومتش چقدر باشی ایام مسئله داره وهابی ها. شما برید تو عربستان، تنها مجموعه شیعی که هیچ کسی نباید با آدماش کاری داشته باشه، باید فروشگاه داشته باشن، کتاباشون رو باید چاپ کنن تو عربستان، مبلغیشون هم باید این ونوور اگه میخوان حرف بزنن حرف بزنن، وهابی ها هیچ که حق نداره باشون کار بکنه، شیرازی هاست. چه جالبه، امورای عجیب و غریبیه، خیلی جالبه. یه جایی میخوندم اینا رو، مثلا شما الان بخواید برید آمریکا، انگلیس، کلی باید خلاصه مشکل دارید دیگه. اما رفت و آمد اینها به آمریکا و انگلیس هیچ نوع مانعی نباید سر راه اینها باشه، به راحتی رفت و آمد میکنن. کویت اصلا شناسنامه صادر کردن تو کویت یه قصه ایه. تو کویت بالای چند، نمیدونم چند هزار، صدها هزار جمعیت خود کویت، چون کویت جای کوچولوییه دیگه،
صدها هزار کویتی توی کویت شناسنامه ندارن،
مثلا شناسنامه صادر نمیکنن جمعیت رو کنترل کنن. خود کویتی ها صدها هزار نفرشون شناسنامه ندارن. بعد وقت جالبه طیف اینها توی اونجا به محض اینکه متوجه میشن به این شبکه مرتبطن، براشون شناسنامه صادر میکنن.
قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزع بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. با دو تا کلمه غلط، با دو تا کلمه نادرست شیطان نفوذ میکنه توی جامعه، مبانی اعتقادی رو از بین میبره.
آقا فرمود نفوذ شبکه ای ویژگیش چی بود؟ نفوذ شبکه‌ای که آقا فرمود نفوذش اینه، تغییر آرمان‌ها و عقیده‌ها، انکار بیانات انقلاب، نفوذ کنن آرمان‌ها و عقاید رو تغییر بدن، محکمات و بیانات انقلاب رو هم اصلا نادیده بگیرن، اصلا نادیده بگیرن. چی کار دارید شما؟ اصلا شما الان بعضی از این سیاستمداران دیگه اصلا یه دقیقه دقت کنید ببینید چند وقت اینا دیگه حرف نزدن از این که این انقلاب برای تشکیل حکومت جهانی اسلام اصلا راه افتاده. خواهش میکنم به سخنرانی های این سیاستمداران رو مرور کنید، چند وقت اینا راجع به این موضوع اصلا حرف نزدن؟
به میگم بیانات انقلاب، محکمات انقلاب، اصلا میگه ما کاری نداریم با امریکا. خب کاری نداشته باشی، پس بعد هدف اصلی انقلاب که انقلاب جهانی اسلام، تشکیل حکومت بقیت الله اعظم در عالم، این هدف انقلابه. اگه این نبود که اصلا انقلاب ما مقدس نبود، شهدای ما شهید فی سبیل الله نبودن، اصلا دیگه از این موضوع حرف نمیزنن،
اصلا حرفی از این موضوع نیست. آقا تعامل، صلح، تعامل، صلح، تعامل، صلح، گفتگو، تعامل، صلح، گفتگو، تعامل، صلح، گفتگو. برید اینا رو سرچ کنید تو کامپیوتر، ببینید تو این دو ساله رئیس جمهور محترممون، آیون دیگه، وزرا، بعضی از نخبگان سیاسی اینا چقدر این کلمه رو استفاده کردن. مقام معظم رهبری، آخ قربونش برم، روز ولادت پیغمبر اکرم یه صحبتی های رئیس جمهور داشتند و کاملا هم درسته، بحث فضیلت ها و مهربانی های رسول اکرم و اینها، که اتفاقا این حرف درستیه، کاملا هم حرف درستیه. آیه همین تو قوم ما هم سید صادق شیرازی که داره هدایت میکنه لشکرش رو، به قول جفری هالبرسون میگه این آدم شیعه ایه که قائل به زندگی مسالمت آمیز با امریکاست. خدا ما چه خاکی تو سرمون بکنیم، از تو قم داره این خط داده میشه به دنیای شیعه غیر انقلابی، چه خاکی تو سرمون بکنیم. ایشون تا حالا سخنرانیش تو شهادت پیغمبر اکرم که بازم این امسال هم صحبت کرده، الان تو ولادت پیغمبر اکرم هم ایشون دوباره صحبت کرده و صحبتش هم رو سایت و جهانی و همه مردم عالم هم میخونن. و دوباره چیه؟ چند باره ایشون پیغمبر اکرم رحمت یه منافق نکشت، یه نفر رو حبس نکرد، با هیچ کی برخورد بد نکرد. حالا این دفعه تو ولادت پیغمبر دیگه جلوتر هم رفته، امیرالمومنین هم یه نفر بهش اهانت کرد، کفرش کنید. اصلا همه چی رو شخصی میگیره. مقام معظم رهبری بعد از صحبت آیه روحانی که راجع به این که بالاخره فضیلت و اخلاق و محبت پیغمبر و اینها، آقا همینم گفت که اینم هست، انک لعلی خلق عظیم، بله ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، انا رسول رحمه، همه اینها هست. ولی مقام معظم رهبری تو همون ابتدا، آقای رئیس جمهور نشست آقا شروع کرد، تو همون ابتدا تکلیف همه رو روشن کرد. تو همون ابتدا آقا فرمود بله من تبریک میگم به مسلمین. ایشون ببینید چقدر زیبا صحبت میکنم، تبریک عرض میکنم به همه ملت ایران و همه امت اسلامی، خب، و به همه آزادگان عالم، خب، و آن کسانی که برای فضیلت و اخلاق و تلاش و جهاد در راه فضیلت و اخلاق ارزش قائلند. تایشو این چی شد؟ یه وقتی از شما پیغمبر رو و امت پیغمبر رو، امت اخلاق و محبت و خوشگل و زیبا و دوست داشتنی معرفی میکنی، یه وقت میگی بله امت پیغمبر امت اخلاقی هن، یعنی با اصطول و تمام مکارم الاخلاق، اینو میگی و میگی و کسانی که برای برقراری فضیلت و اخلاق در جامعه می جنگن. آی روحانی، این اخلاقی که تو الان داری میگی از پیغمبر اگه بخواد تحقق پیدا کنه باید پاش خون داد. هیچ کسی نمیتونه مبارزه و جهاد رو از سیره و روش و آیین پیغمبر و از خلق پیغمبر جدا بکنه. چرا؟ چون اصلا پیغمبر اکرم هم خودش اهل فضیلته، هم اولیاش، فرزندانش، ائمه معصومین، همه برای برقراری فضیلت در این عالم، اصلا خدا اینها رو آورده برای همین. ولی این پیغمبر برای برقراری اخلاق و فضیلت در عالم باید شمشیر بکشد، بکشد، مبارزه کند، جهاد کند. بعد شما صحبتهای آقا رو ببینید، با چهار تا کلمه اول بس رفتن سراغ آمریکا، تمام بس رفت سر مبارزه شب ولادت، روز ولادت پیغمبر اکرم. اینه، این یعنی فرزند علی ابن موسی رضا. شما از ولادت پیغمبر اکرم چجوری میتونی مبارزه دراری؟ خدا وکیلی تو این ولادت ها نشستید پا منبرها و تو این برنامه ها، خدا وکیلی از ولادت پیغمبر کسی مبارزه در آورده بود؟
یه وقتی از شما جنگ‌های پیغمبر رو میگی، خب ازش جنگ در میاد، مبارزه در میاد. ولادت پیغمبر اکرم مبارزه در نمیاد.
دو نفر این کارو کردنه که خدا یکی مقام معظم رهبری.
خدا کجا این کارو کرد؟ همچی که پیغمبر آمد قدم به این دنیای ظلمانی ما گذاشت،
یه دفعه چه میدونم کنگره کاخ کسرا لرزید،
حکومت ها به هم ریخ، این هیمنه و حشم و خدم و همه چی به هم ریخ،
مواد منفجره هم کار نگذاشته بود خدا، کاخ ها رو برس با خاک اکزاک کرد. حکومت بی حکومت، حاکم هم اومده
پا قدمش، ببین خدا چه کار میکنه. از اون ورم ایرانی ها چی؟ دریاچه ساوه میپرستید؟
خشکش کرد. فرمایید بید حاجاتتون رو بگیرید از دریاچه خشک.
دریاچه ساوه خوش شد. آتشکده فارس کاکو شیرازی هم دیگه موندن همینجوری میپرستیدن آتشکده فارس و اون زمان ها.
الان البته برای بچه های فارس و ساوه الان بی نظیر ها، اصلا حرفی توش نیست، انقدر رزمنده تو جبهه داشتن که نگو.
کلا میخوام بگم یعنی شما بتکده ها بتاش ریخت، حکومت ها متزلزل شد، کاخا خراب شد، ویران شد.
این نگاه خدایی اینجوریه. با ولادت آخرونش برم. حضرت زینب ولادتش شد، از زهرا چی گفت؟ که ندارم میبینم زینب من تدافعین عن الحق المحزوم.
رفت سراغ مبارزه زینب 50 سالگیش. بابار زینب الان به دنیا اومده، تا 50 سالگیش دیگه این زینب قنداقه نیست که. شیرینی های الانشو بگو حضرت زهرا.
تا زهرا شد دید که ندارم مبارزه تو رو میبینم زینبم. این نگاه،
خواهش میکنم اینجوری نگاه کنید.
خدا شاهد دیشب تا صبح دیوونه شده بودم. امیدوارم تلویزیون نهیده باشید. تلویزیون نشون میداد دیروز یه خبر از داعش،
7000 زن دختر بچه 7000 زن دختر بچه قفس کرده بودن، عکس و فیلم گرفتن، تو شبکه های جهانی گذاشتن، هر کی میخواد انتخاب کنه بفروشیمش. ای خدا کی به داد ما میرسی؟
فروش اینترنتی نشون میداد اینا با چادر مشکی، با مقنعه، با چشم‌بند، دستاشونو تناب بستن، گردناشونو تناب بستن، بعضی هاشون رو به میله ها اومدن پشت میله ها، وادارشون کردن زدن پشت میله ها وایسن دوربین فیلم برداری کنه، عکس بگیره بذارن رو شبکه ها. کدومشو میخواید؟ همان از دل امام زمان، همان از دل امام زمان. ببینم این امام زمان همون امام زمانیه که امام صادق جدش فرمود شما شیعیان سرتون درد میگیره، ما سرمون درد میگیره؟ به خدا همونه. این همون امام زمانیه که فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. این همون آقاست. فاطمه، زهرا، زینب، الان اینا اسمشون اینه دیگه، شیعیانن. اینا پدر دارن، اینا مادر دارن، اینا عزت دارن، اینا شرف دارن، اینا خانومن. بچه ها حسن، حسین، رضا، تقی، جواد، علی، عکساشونو بندازید بفروشیم اینترنتی. به خدا قسم خبر دیروز دیدم گفتم حضرت رقیه حق داشتی، به بابا بگی بابا من نمیخوام زندگی کنم، نمیخوام زندگی کنم. خانم رقیه، اون مرد شامی یه حرف زد، گفت حبلی هذه الجاریه، نه بفروش، گفت اینو هدیه بده من، حبلی، گفت به کنیزی به من هدیه بده. بدن فاطمه دختر امام حسین مثل بید میلرزید، به دامن عمه پناه برد. عمه جان چی داره میگه این مرد؟ حضرت زینب داد زد سرش، گفت ساکت شو، مگه من چی گفتم؟ پیروز شده، پادشاه مسلمین اسیر گرفته، خب گفتم کنیز به هم بدم. اینجا رسمه، معاویه همیشه همین کارو میکرد. بابای یزید هر وقت اسیر میگرفت کنیز و غلام میداد به مردم میبخشید. گفتم سنت باباش یه کسی رو این دختر رو به من بده. بعد برگشت حضرت زینب فرمود نه خیر. یزید برگشت گفت چرا من بخوام این کارو میتونم بکنم؟ حضرت زینب فرمود اگه این کارو بکنی کافر شدی. چرا؟ اینها ناموس پیغمبرن. حضرت زینب کجایی خانم؟ پاش بیا به داده این ناموس شیعه برس.